رادیوی آزادی
مجله شامگاهی
سلامی دیگر بارا به شنوندگان ارجمند امروز شنبه 2 ایونی سالی 2012 میلادی است مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم این نشست برنامه را نیز طوری معمول با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. رهبر پیشین مصر حسنی مبارک بعد اعلان حکم دادگاه به زندان انتقال یافت. نوبل العربی خواستار تلاش های شورای امنیت سازمان ملل برای قطع خشونت در سوریه شد و بریتانیا 60 سالگی به تخت نشستن ملکه الیزابت دو را تجلیل میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک با محبس توره واقع در کنار قاهره انتقال یافت. بر پایه برخی خبرها بعد از اعلان حکم دادگاه او با مریضی دل گرفتار شده است و عین حال در بیمارستان محبس است. روز شنبه دادگاه شهر قاهره مبارک را برای همدستی در کشتار اعتراضگران هنگام نمایش های اموی سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. در مرافعه گفته شد که مبارک از تیر پرانی سوی اعتراضگران جلوگیری نکرده است. سابق وزیر امور داخلی مصر حبیب العدلی نیز به حبس ابد محکوم گردید و بیانیه رسمی در بر اثر سرکوبی تظاهرات ضد حکومتی در مصر در زمستان سال گذشته 850 نفر کشته شدند. بعد از اعلان حکم میان پلیس و جانبداران جنبش اخوان المسلمین که اعدام مبارک را طلب میکردند برخورد به وقوع پیوست و چند نفر مجروح شدند. تفصیل را درباره این حکم در ادامه برنامه میشنوید. جامعه کشورهای عرب خواستار تصمیم سریع شورای امنیت سازمان ملل به خاطر قطع خشونت در سوریه شد. رئیس نهاد نبیل العربی در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قطر از ابراز نظر مستقیم عاید به دخالت نظامی خارجی به قضیه سوریه خودداری کرد و اما برخی از کشورها از جمله قطر طلب نمودند که مهلت تطبیق طرح صلح فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب کافی آنان قرار شود. در صورت در این مدت پایان نیافتن خشونت شورای امنیت می تواند در مورد دخالت نظامی با اموری سوریه تصمیم بگیرد. کوفی آنان در نشست قطر اظهار نمود که سوریه در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. وضع در سوریه بعد از کشتار 108 ساکن آسایشته شهر هولا در هفته گذشته بیشتر ناآرام شد. جامعه جهانی در این فاجعه حکومت بشار اسد را ابدار میکند. دمشق باشد انگشت اتهام سوی مخالفین مصالحه کرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان اطلاع درباره رهایی طبیبان خارجی در ولایت بدخشان را بوده شده را تایید کرد. بر پایه خبرهای اخیر 4 زن طبیب شهروندان بریتانیا و کنیا و 2 افغان که در سازمان خیریه شویتسریا مید ایر کار میکنند از 22 می به این سود در یغار در کنار موضع شهری بزرگ نگه داشته میشوند. معاون والی بدخشان شمس الرحمن شمس گفت که به طبیبان بر اثر این عملیات آسیبی نرسیده است.
از 14 روز خوشبختانه امشب ساعت 2 بجه عملیاتی از طرف قوای هوایی صورت میگیره که اینجا خارجی ها شرکت دارند در این عملیات. با همکاری قوات امنیتی و کشفی بدخشان خوشبختانه 5 نفر 4 نفر 2 نفر خارجی و 2 نفر ترجمانشان اینا باز زنده و صحت سلامت به دست میان و 8 نفر از کسایی که خطاب کردن اینا را اینا کشته میشن.
فرماندهی نیروهای اطراف بین المللی در افغانستان جان آلن خبر داد که عملیات نجات طبیبان را بوده شده را نظامیان نتا در همدستی با کارمندان پلیس افغان دایر کردند. و در بریتانیا تجلیل از 60 سالگی به تخت نشستن ملکه الیزابت دو شروع شد. قرار است که عید 4 روز ادامه کند و در سرتاسر کشور تقریبا 9600 چوربینی از جمله مراسم های نظامی را پیمای های ایدانه و کنسرت ها برگزار شوند. روز یکشنبه ملکه هم در پرد دریایی در رودخانه تمز با شرکت تقریبا 1000 کشتی حضور خواهد داشت. روز دوشنبه به شرف عید در کاخ بوکینگهام کنسرتی با شکوه برگزار می شود. روز دیگرش هم در لندن چوربینی های اساسی از جمله راهپیمایی با شرکت ملکه پیش بینی شدند. ملکه الیزابت دویم سال 1952 زمان نخست وزیری وینستون چرچیل با هم تخت نشست. در این مدت در کشورم 12 بار رئیس حکومت دیگر شد. شنوندگان عزیزمان، بار دیگر یادآور میشویم که آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. لطفاً به این نشانی ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در هوش خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
تابستان و فصل رخصتی ها فرا رسید. ساکنان تاجیکستان روزهای استراحت خود را در کجا و چگونه سپری میکنند؟ چه تعدادی از آنها قصد سفر به فراغتگاه های ترکیه و دوبای و اسپانیا و یونان را دارند؟
نیتی دمگیری ندارم. فراس گپ چند سال شد که نکردم استراحتی که مخصوصا به یکم جا رفته باشم، به نیت استراحت نرفتم.
شهروندان داخلی نیز در برابر این، یعنی به منطقه های توریستی کشور، یعنی از قبیل بدخشان، وادی زرافشان و ولایت سوخت، یعنی شهرهایی که در ساحل بحر تاجیک قیرخم جا
من دین طرف رومیت اومده که همجا منظره های همه نمود تبابت ها هست.
اگر شما تنها باشد حد یخل از 1800 تا 2000 باید داشته باشد.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. اعلان حکم در انتظار در برابر حسنی مبارک. آیا این حکم آتش نزاع را در مصر را دوباره دامن نخواهد زد؟ خواهرزاده خواجه کماندیل گناهکار است. دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس شهرت رضاخوف را به تغییر گذاشت. و همین صداست که میماند. در محفل یادبودی هنرمند معروف ظفر ناظم گفته شد که مکتب هنرش نام او را سالهای طولانی زنده نگه خواهد داشت. شنوندگان ارجمند، ما حتما در برنامه دیگر گزارش خونیز خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که امروز در سرخطی اخبار قرار دارد. رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک با محبس تاره واقع در کنار قاهره انتقال یافت. بعد از چند ماهی تفتیش و بحث و بررسی ها، عاقبت روز شنبه دادگاه قاهره حکم خود را در برابر حسنی مبارک و 7 گمانبری دیگر اعلان کرد. رئیس جمهوری پیشین و سابق وزیر امور داخلی مصر حبیب العدلی برای همدستی در کشتار اعتراضگران هنگام نمایش‌های اموی سال گذشته به حبس ابد محکوم شدند. وکیلان دفاعی حسنی مبارک گفتند که از بالای دادگاه شکایت میبرند. بر پایه اخبار رسمی، بر اثر سرکوبی تظاهرات ضد حکومتی در مصر 850 نفر کشته شدند. دادرس احمد رفعت دو پسر حسنی مبارک، علا و جمال را که در فساد عبدار می شدند سفید کرد. مقامات مصر برای تأمین ترتیبات در کنار اکادمی پلیسی قاهره که مرافع آنجا می گذشت 5000 کارمندان پلیس و 2000 نظامیان را سفر بر کرده بودند. با وجود این، بعد از اعلان حکم دادگاه در تالار زنازنی شروع شد. در کنار بنا باشد هزاران جانبداران و مخالفین حسنی مبارک طلب نمودند که حکم لغو کرده و حیات دادرس ها تغییر داده شود. یادآور میشویم که از این پیش دادستان خواستار حکم اعدام حسنی مبارک و حبیب العدلی شده بود. اما حکم دادگاه در برابر مبارک و دیگر گمانبران از جمله فرزندان او آیا یک سازش سیاسی نیست و دادگاه در ارائه حکم تا کجا از انصاف کار گرفته است؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در صحبت تلفنی با ما از لندن در پاسخ به این سوال‌ها گفت:
ببینید، این حکم نشون داد که دستگاه قضایی مصر همونطور که همیشه گفته میشد جدا از سیاست مستقله و بر مبنای مستنداتی که به دادگاه عرضه میشه حکم صادر میکنه. بله، اگر دادگاه میخواست با احساسات مردم حکم صادر بکنه خب باید حکم اعدام میداد به همه. اما رئیس دادگاه مستشار رفعت همون جور که اشاره کرد مبنای صدور حکمی که توسط او و قضات همکارش صادر شده مستنداتی است که در طول دادگاه دادستان ارائه کرده و شهودی که آمدن از طرفین دعوا، یعنی وکلای مدافع آقای مبارک و دیگر متهمان و همینطور دادستان و معاونینش به دادگاه ارائه داده شده. بر مبنای این احکام آقای مبارک و آقای حبیب عدلی وزیر کشورش از شماری از اتهامات تبرئه شدند و اتهامی که بر مبنای اون حکم حبس ابد صادر شد در واقع این است که آقای مبارک فرمانده کل قوا بوده و مداخله ای نکرده برای منع کشتار مردم و همینطور آقای حبیب عدلی به عنوان که وزیر کشور بوده و نیروهای امنیتی تابع دستورات او بودند اما مباشرت در قتل به صورت مستقیم نداشتند. به نظر من حکمی است که دستگاه قضایی مصر باید بهش افتخار بکنه.
و اما حکم در برابر دیگر گمانبران از جمله پسران حسنی مبارک چیه؟
در رابطه با احکام دیگر تبرئه معاونان آقای عدلی، شش معاونش که نظامی بودن، طبیعتا دادگاه به این توجه داشته که مطابق این حد یک نظامی وقتی در یک دستگاه کار میکنه تابع دستور مافوقش هست و در مصر هنوز قانونی نیومده که فرد رو مستقیما مسئول بدونه، بلکه وقتی رئیس او محکوم شد او دیگه محکوم نخواهد شد. در مورد فرزندان مبارک هم هر دو از تمام اتهامات تبرئه نشدند، بلکه از اتهاماتی که در چارچوب اتهامات جنایی در این دادگاه مطرح شده بود تبرئه شدند، ولی شکایات دیگری علیهشون هست. همونطور که مستشار رفعت اشاره کرد در دادگاه‌های به اصطلاح جرائم خاص و دادگاه‌های مدنی به اون پرداخته خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، از حکم دادگاه هم جانبداران و هم مخالفین مبارک ناراضی اند. آیا این ناراضگی آتش خشونت را در مصر دوباره دامن خواهد زد؟
این به مصلحت هیچ کس نیست. ببینید، اولا شما فراموش نکنید مصر 80 میلیون جمعیت داره. اگر 200 نفر یا 500 نفر یا 1000 نفر تو خیابون میان فریاد میزنن، این نشان دهنده ملت مصر نیست. مردم مصر خسته شدن از این آشوب و از این سر و صدا. ممکنه الان بخوان بعضی ها از این سوء استفاده کنن و یه مدت سر و صدا را بندازن، کمی که الان داریم میبینیم در میدان تحریر و اسکندریه سوئیس جاهای دیگه عده جمع شدن، اما نه به نفع اخوان المسلمین هست، نه به نفع آقای احمد شفیق هست، نه به نفع انتخابات، نه به نفع شورای نظامی و نه به نفع جامعه مدنی مصر که این مسئله رو سیاسی بکنند. به هر حال دادستان تقاضای تجدید نظر کرده، دادگاه عالی تر ممکنه به این رسیدگی بکنه و بنابراین قضیه همون هنوز تموم نشده و الان من پیام هایی که از واقعا اغلای مصر میشنوم توی تلویزیون ها، به خصوص تلویزیون های مثل الجزیره و العربیه که لحظه به لحظه دارن گزارش میکنن، بر اینه که مردم باید آرام باشن، اجازه بدن حکم دستگاه قضایی مجرای خودش رو طی بکنه و حالا در دادگاه تجدید نظر چه حکمی صادر میشه اون جداست، ولی الان حکم حبس ابد برای آقای مبارک و عدلی بالاترین حکمی بود که یک دادگاه با استناد به اتهامات وارده میتونه صادر بکنه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره حکم ابد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه‌های ما را نه فقط در فیسبوک و مایمیر بلکه در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر، وکانتاکت و ادناکلاسنیکی هم می‌توانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون از مسائل تاجیکستان. تلاش وکیلان دفاعی شورادرزاق خوارزاده خوجا کریموف، یک از فرماندهان پیشین فرانت خلقی، ناکام انجام یافت. دادگاه عالی تاجیکستان از تغییر حکم شورادرزاق که ماهی فوریه سال جاری از سوی دادگاه ولایت خطلان به 15 سال زندان محکوم و طبق قانون عفو سال 1998 از حکم زندانی او 5 سالش اختصار شده بود خودداری نمود. خواهرزاده خوجا کماندر در کشتار دو نفر، عضویت در گروه مسلح غیرقانونی و لاتوکوب و گراگانگیری متهم شده است. گفته می شود که شورادرزاقوف در سال اخیر مورد پایگردی قانون قرار داشت. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما خورشید همدامه.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس خواهرزاده قماندان سابق فرمان خلقه خوجا کریموف را به تغییر گذاشت. شهرت رضاکوف در ماه فوریه سال جاری با حکم دادگاه ولایت ختنان به 15 سال زندان محکوم و طبق قانون عفو سال 1998 از حکم زندان او 5 سالش اختصار شده بود. نزدیکان رضاکوف از این حکم دادگاه ولایت ختنان با دادگاه عالی تاجیکستان شکایت بردند و حالا با به تغییر گذاشتن آن حکم دادگاه ختنان قوای قانونی گرفت و به مرحله اجرا درآمد. علیشاه قربان معاون اول رئیس دادگاه ولایت ختنان گفت شهرت رضاکوف 37 ساله خواهرزاده و یکی از محافظان فرمانده سابق فرانت خلقی خوجا کریموف در گذشته معروف به لقب خوجا کماندیر طبق 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله در کشتار 2 نفر عضویت در گروه مسلح غیرقانونی لاتوکو و گراوگانگیری متهم شده است. خسرو جورای مفتیش پرونده رضاکوف در دادستانی ولایت ختنان گفت مقامات حفظ حقوق شهرت رضاکوف را 10 سال اخیر مورد پیگرد قانونی قرار داده بودند. به گفته او شهرت رضاکوف اوایل سال 1994 محمد الله سیرالله و فرهاد شکور را که محافظان جنرال شکور و سابق وکیل مجلس عالی تاجیکستان بودند یک ماه در حمامخانه در اسارت نگاه داشته پس آنها را در حدود دهه سنبله ناحیه خراسان کشته و جسدشان را سوزانده است. غلام بابایوف ادوکاتی شهرت رضاکوف گفت که نفر زیر حمایتش خود را کاملا بیگناه حسابیده ضمن مرافع دادگاهی شاهدان دلیل های ثابت کننده بیگناهی او را ارائه کردند اما دادگاه به واقعیت نشاندادهای شاهدان باور نکرده است. علیشاه قربانوف معاون اول رئیس دادگاه ختنان گفت شهرت رضاکوف با استفاده از بسرسامینهای جنگ شهروندی شامل دسته های مسلح غیرقانونی بوده با سنگدلی مخصوص و حسیات بدبینی محلگرایی دینی گروگان گرفتن که باعث مرگ جبردیده گرده است همچنین در ضرب و لط و آزار جسمانی شهروندان عیبدار شده است. نرگس قاسم و ساکن شهر قرغانتپه میگوید قتل بی‌رحمانه پدر ژورنالیستش شرافالدین قاسم و تقایش را کار دست محافظان خوجا کماندیر میسابد.
ایشون داد خوجا میگفتن هم خوندون دا زندگی میکرد وقت قزل قلعه دا پست بود هم جملیستا کار میکردن اورام قپیده اورام بنزین خرونده بعد علاق زده گیان هم خل انسانی خوبی بی چی بود بی گلایمون بازی سیاسی دا و کار نداشت اون بچه یوش بود وقتا بی سبب بی چی ناو ملیسا کار میکرد اورام هم بخاطر پدر ما رو افتادی نستن دخش دیگه شلات کوب کرده بعد سراغه پدر ما رو افتاد برده گیان او یا پدر ما را نه ده دوزه نفر خش پدر ما را کشته و دریای قزل قلعه دا پرتفتگه.
خانم قاسم ها میگوید با مجازات کشیدن یاران خوجا کریموف سابق فرمانده فرانت خلقی نمیتواند دلی ده ها خانواده جبردیده را تسکین دهد تا زمانی که مقامات تاجیکستان از بازداشت خود خوجا کماندیر خبر ندهند. خوجا کریموف 12 سال باز در خارج از کشور در حال فرار به سر میبرد و مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که او را توسط اینترپل جستجو میکنند.
گزارش همکارمان خورشید همدان بود درباره از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به تغییر باقی ما گذاشتن حکم شهرت رضاکوف خواهرزاده فرمانده سابق فرانت خلقی خوجا کریموف.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. تابستان و همراه با آن موسمی رخصتی ها فرا رسید. به گفته مقامات رسمی اکثر فراغتگاه و آسایشگاه های تاجیکستان برای قبولی مردم آمدند. و اما ساکنان تاجیکستان روزهای رخصتی خود را در کجا و چگونه سپری میکنند؟ آیا قیمت استراحت در آسایشگاه های کشور برای همه قشرهای جامعه قابل تحمل است؟ و چه تعداد از شهروندان تاجیکستان قصد سفر به فراغتگاه های دیگر کشورها از جمله به ترکیه و دبی و چین را دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
بنابر پیشگویی های هواسنجان امسال مخصوصا در ماه های ایون و ایول ساکنان تاجیکستان را تابستانی خیلی گرم انتظار است. معمولا در چنین موسم اکثریت تلاش میکنند به رخصتی بروند و از آفتاب سوزان شهر گرفته جای پناه ببرند. اما آیا ساکنان کشور برای تابستان امسال چه نقشه ها دارند؟ قرار است در کجا استراحت خود را پشت سر کنند و یا اصلا مردم استراحت خواهند کرد یا نه؟ جمعه سرایف یک ساکن تاجیکستان میگوید رخصتی امسال او که به ماه می روست آمد قریب انجام می یابد.
نیتی دمگیری ندارم. فاروس گپ چند سال شد که نکردم استراحتی که مخصوصا به یگان جو رفته باشم با نیت استراحت نرفتم.
حالا در تاجیکستان یگان پژوهش دقیق نکرده است که چند درصدی ساکنان کشور امکان استراحت و فراغت در آسایشگاه‌های خوب و موضع‌های خوشباد و هوای داخلی و خارج کشور را دارند و چی تعداد اصلا از استراحت در آسایشگاه‌ها محرومند. اما اقتصادشناس دولت مراد جمعایف میگوید امروز آنهای امکان دمگیری حداقل در آسایشگاه‌های داخل کشور را دارند که معاششان حداقل بالاتر از $300 است. در مجموع او در این مورد ساکنان کشور را به سه قشر تقسیم میکند: قشر دارا، میانحال و کمبیزوات. بخیلای جنوبی جمعایف در شرایطی که نصف اهالی تاجیکستان در حال فقر به سر میبرند و برای زندگی یک روزهشان همگی $2 صرف میکنند، برایشان رخصتی و روزهای استراحتی یگان اهمیت ویژه ندارد و این روزها هم برای این قشر چون روزهای دیگر پی فکر و دریافت قوتی لایموت سپری میشود.
رقم مشخصی که میگویند در مملکت ما 50% یا 60% کمبیزاحت مونده است که این هم به حقیقت به فکرم درست نمیآید، لیکن به هر حال آمار رسمی است همونا از استراحت تابستانه محروم است. استراحت کردن از 150-200 دلار هم گذشته است.
اما قشر دیگری ساکنان کشور که زندگی نسبتا بهتر و میان حالا ندارند به خود اجازه استراحت یک یا دو هفته اینا در برخی از آسایشگاه های کشور را میدهند. فاروخ عزت‌اللهف سردار ریاست رشد سیاحی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید سالهای اخیر در برابر سیاحان خارجی توجه مردم شهرنشین کشور هم به منطقه های سیاحی و آسایشگاه و موزه های خوشباد و هوای کشور بیشتر می شود. با قبل او امروز در حدود کشور 76 منطقه سیاحی از جمله آسایشگاه های طبابتی و فراغتی فعالیت دارند و استراحت در تفریحگاه های داخلی کشور به حساب میانه از 500 تا 1000 سومانی را تشکیل می دهد.
شهروندان داخلی نیز در برابر این یعنی به منطقه های توریستی کشور یعنی از قبیل بدخشان، وادی زرافشان و ولایت سوخت یعنی شهرهایی که در ساحل بحری تاجی قیرخم جاگیر است و اینچنین در منطقه‌هایی که آنجا آسایشگاه ها یعنی از قبیل گرمچشمه بدخشان و شنبری، تورسونزاده، اینچنین خواجه‌آبیگر ناحیه ورداب.
عبدالله بودلایف یک ساکن پایتخت که در ساحه ماهی پروری فعالیت داشته است میگوید به نزدیکی از یک فراغتگاهی رومید برگشت. برای یک هفته استراحت در این موضع او بیش از 300 سومونی صرف کرده است.
من دین طرف رومیت اومدگم همجا منظر های همه نمود تبابت ها هست جای خوب هم شرایط ها
محاید
یک هفته استودیم.
اما به فرق از این مصاحبی ما و اونهای هم که استراحت در کشورهای خارج را ارزوی عملی نشونده می دانند یک قشر دیگری اهالی که از افراد ثروتمند و دارایی بارتند تا 3-4 سال اخیر در موسم گرما روی کشورهای خارجی را پیش می گیرند. اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور در سال 2011 با کمک شرکت های جهانگردی حدود 18000 ساکن تاجیکستان به کشورهای خارجی سفر کردند. اما میرزا نظر میرزایف رهبری شرکت سیاحی دیداری شرق میگوید در سال قبلی تنها با هدف سیر و سیاحت و استراحت حدود 3000 تاجیکستانی به خارج سفر کردند. به قول جناب میرزایف این گروه اهالی برای سفر بیشتر به کشورهای ترکیه، چین و امارات عرب برتری میدهند زیرا نرخ سفر و استراحت به این دولت ها نسبت دسترس بوده است.
اگر شما تنها باشد حداقل از 1800 تا 2000 باید داشته باشد. کمی کم باید اصلا 1300 دلار تا 1500 داشته باشد. کمی کم.
اما اکثر ساکنان کشور برابری فرارسی موسم تابستان و مرخصی ها مثل یک خواب شیرین از زمان شوروی یاد می آورند که آن زمان مردم می توانستند طریق راحت های بی پول و اتفاق های کسبه در آسایشگاه و اردوگاه های داخل و خارج کشور استراحت کنند. البته امروز هم اتفاق های کسبه فعالیت دارند اما گفته می شود کاری آنها چندان چشمرس نیست. برای به دست آوردن راحت حالا مردم سالها نوبت می پویند و اتفاق های کسبه در یک سال تنها توانی تامین 2 یا 3 نفر رو براحت دارند و اون هم به کارمندان نه با نرخ ارزان و دسترس پیشنهاد می شود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر از 5 مارس برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
و در ادامه مجله خبری از رویدادهای فرهنگی در تالار کاخ جامع شهر دوشنبه به مناسبت روز مولد هنرمند مردم تاجیکستان شادروان ظفر نازیموف با شرکت آوازخوان‌های معروف و شاگردانش محفل هنری برگزار شد. در این محفل یاد بود از نقش و جایگاه بلند این هنرمند پرآوازه در صنعت ملی تاجیک یادآوری شدند و هم تاکید گردید که ظفر نازیموف با سبک و اسلوب خاص خود یک مکتب نوی آوازخوانی را در تاجیکستان ایجاد کرده است. همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد در این محفل شرکت داشت و حالا همراه گزارشی او را میشنویم.
صحنه تالار کاخ جامع شهر دوشنبه که بارها شاهد کفکوبی ها به هنر شادروان ظفر نازیموف هنرمند مردمی تاجیکستان شده بود، روز مولد او دوستان، پیوندان، علاقمندان و مخلصان او را دور هم آورد. شرکتداران این محفل از نقش ناستردنی ظفر نازیموف در عرصه هنر و فرهنگ تاجیک و زحمت‌های شایسته او حرف می‌زدند. سید قل بلالوف آوازخوان معروف تاجیک ظفر نازیموف را بعد از اکا شریف جورایوف یکی از ستون‌های صنعت آوازخوانی تاجیک در 100 سال اخیر خوانده گفت که استاد ظفر به عنوان یک هنرمند مردمی در همه محل و مناطق تاجیک با استقبال گرم مخلصان و دوستداران موسیقی اصیل روبرو می شود.
استاد ظفر به بلند بیاد می تونید کن. ما مکتب همون گذاشتیم، همون سبق گرفتیم. یک بار کپا نگاه کست بعد 70 استاد که چقدر برای ملت خودش سرودا آفریده، دل مردم نسبت به دیار، به مادر، به خدا، به دلبر گرم کرد. رسالت یک هنرمند همین است فکر میکنم.
ظفر نازیموف هنرمند مردمی تاجیکستان 2 ایونی سال 1940 در خانواده یک ساکن عادی وادی رش تاجیکستان به دنیا آمده و از زیر سایه مادر تنها بزرگ شده است. آخر سالهای 50 و اول سالهای 60 قرن گذشته به صحنه هنر آمد و در مدتی کوتاه شهرتی به دست آورد که هنرمندان سابقه دار نداشتند. سفر علی قربان علیوف معاون رهبر دسته هنری کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان که خود را یکی از شاگردان ظفر نازیموف می حسابد میگوید ظفر نازیموف با اون که صاحبی سبک و صدای خاص خود بود همچنین یک رویه و یک مکتب نوی را در ساحه آوازخوانی تاجیک به وجود آورد.
مکتب استاد در حقیقت بسیار یک مکتب بزرگی هستند که در این مکتب هنرمندان بوای رسیدن که امروز در ساحه فرهنگی کشور ما یعنی که زحمت کشیده استوندند، یک آواز خاصه داشتند که پاستاولینی گولوس میگن به زبان روسی، یعنی که وای مادرزاد علاکه برای آوازخوانی آماده شده.
ظفر نازیموف از هنرمندانی بود که در مقایسه با آوازخوانهای دیگری محبوب در محلهای خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. جاویدان نازیموف یکی از فرزندان ظفر نازیموف که حالا در پیراهه پدر خود قدم میزند گفت با اون که پدرش در مراسم های مردمی همیشه شرکت میکرد تلاش میکرد که نفری به سراغش آمده را ناامید گسل نکند.
عموما در این باره گپ نمیزد و برای من نصیحت هم کرده بود که پسرم کسی که پشت در خانه تو یا که پیش تو نزد تو نیت کرده به یک نیت به یک مقصد میبیاد، کوشش کن که هیچ محل از پیش تو یک کس ناامید نرود. در باره مبلغ یا که برای نرخ و نوا کردن یک کس شرایط دارد ندارد، کوشش کن که ناامید از پیش تو نرود.
ظفر نازیموف به عنوان های معتبر هنرمند مردمی تاجیکستان و نیز نشان دولتی ستاره پرزیدنت سرفراز شده است. او در گذشته رهبر فیلارمونی دولتی و گروه مردمی گنجینه هم بوده است. ظفر نازیموف در ماه آوگوست سال 2010 در سن 70 سالگی این جهان را ترک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محفل یادبودی هنرمند معروف تاجیک ظفر نازیموف در شهر دوشنبه و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو حتما دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند و ما امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
I'm gonna make it. حسرت آدم در خاک بر تپیده آل محل قبر آمد از خانم که دیدم مویل موف دادم چون میوه رسیده رفتم به جست جایا
در کوچه ها دویدم
رفتم به جست جایا
در کوچه ها دویدم
هر جام چاک کرده
پیرم هم دویدم
نوزه بهانه.